از صدای جمهوری اسلامی ایران رادیو گفتگو همچنان در خدمت شما عزیزانیم. برنامه امواج شبهه رو در این ساعت تقدیم حضور شما عزیزان میکنیم. رسانه های معاند و ترویج بیدینی و شیطان پرستی در میان نسل های نوجوان و جوان جامعه موضوع این برنامه است. You can't buy bread, you can't do anything, it's a disaster.
دشمنان این ملت علاوه بر اون چه که در واقعیت انجام میدهند، جنگ روانی هم دارند، اظهار نظر هم دارند، رجزخوانی هم دارند. دشمنان انقلاب مرتباً در رادیوها و در تلویزیونها و در رسانه‌های گوناگونشون خبر از دو قطبی شدن ملت ایران، یعنی دو دستگی که با هم دیگه دشمنن، دو قطبی های دروغین.
تندروها همه چیز را به حالت پیش از انتخابات برگردانند.
به طور کلی درگیری بین تندروها و دولت هست.
بخش میانه روی حکومت داره نزدیک میشه به اصلاح طلب ها.
گروه های تندرو برای انتقاد از گروه های دیگر.
تعداد نمایندگان
شاید در هیچ نقطه ای از عالم نتوانیم کشور رو پیدا کنیم که انتخاباتش این همه مورد تهاجم دشمنان قرار داشته باشه.
یه رقابت به مشان میرسه.
به نظر میاد که میزان مشارکت کم خواهد بود.
در سراشیب سقوط و اضمحلال قرار.
اینا نشون میده که فضا در داخل کشور هم کاملا سرد.
دو نظر وجود دارد. اینا واقعا تحلیلشون اینقدر نسبت به مسائل منطقه و کشور دور از واقعیت است که این حرفا رو جدی میزنند. آیا اینه؟ یعنی حماقت است واقعا گفتن این حرفا یا نه قصد جنگ روانی دارن؟
روایت نادیده ها و شنیده ها.
امواج شبهه. امواج شبهه.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام و صلوات بر محمد و آل محمد و درود بیکران خدمت همه شما مخاطبین فهیم و فرهیخته رادیو گفتگو، شما همراهان عزیزی که تا امروز همراه ما در برنامه امواج شبهه بودید، برنامه‌ای که در اون به ماهیت، پشت پرده و نقطه عزیمت رسانه‌های معاند فارسی زبان می‌پردازیم. من داوود فریدپور، کارشناس مجری این برنامه، افتخار دارم به همراه همکارانم تا یک ساعت پیش رو در خدمت شما گرامیان باشیم. شما مخاطبین محترم میتونید این برنامه و سایر برنامه‌های زنده یا آرشیوی رادیو گفتگو رو در برنامه کاربردی ایران صدا شنونده باشید. همین الان میتونید تلفن‌های همراه خودتون رو بردارید و با نصب برنامه کاربردی ایران صدا ما رو دنبال کنید. همچنین شما بزرگواران میتونید نقد، نظر و پیشنهادات خودتون رو با سامانه 301035 با ما در میون بذارید. امروز هم همچون برنامه‌های گذشته در خدمت دو تن از اساتید بزرگوار حوزه ارتباطات و رسانه هستیم. یکی از مهمانایی که امروز در استودیو در خدمتشون هستیم جناب آقای دکتر مسعود بسیری، نایب رئیس انجمن روزنامه‌نگاران مسلمان و سردبیر قدس آنلاین هستن. خیلی خوش آمدید آقای دکتر.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان خوبتون. در خدمتم، خیلی خوشحالم محضرتون هستم.
سپاسگزارم. مهمان دوم امروز برنامه ما جناب حجت الاسلام و المسلمین دکتر مرتضی صانعی، مدیر گروه مسیحیت مؤسسه امام خمینی رحمت الله هستن که به صورت تلفنی همراه ایشون هستیم. حاج آقا سلام عرض شد خدمتتون.
سلام علیکم و رحمت الله.
خیلی خوش آمدید به برنامه امواج شبهه.
خواهش میکنم، خدمتتون هستیم.
خواهش میکنم، خدمت از ماست. بله، همونطور که استحضار دارید، طیف نسبتا قابل توجهی از رسانه‌های غربی متأثر از تفکرات آتئیس ها یا همان بی خداها و خدا ناباورها تلاش سازمان یافته در جهت ترویج بیدینی و یا شیطان پرستی در بین جوامع مختلف مذهبی به ویژه نسل های نوجوان و جوان دارند. این گروه از رسانه ها فارغ از نوع دین جوامع هر گونه اعتقاد به خدای یکتا رو هدف قرار دادن و با شبه افکنی در باورهای دینی اونها عموماً تلاش دارن با محال نشون دادن اثبات گزاره های دینی بر پایه اصول علم تجربی بر اساس راهبرد استهزا، تمسخر عقاید مذهبی و تخطئه مخاطبین دینی با احساس شرم خجالت در مخاطبین مذهبی باورها و اعتقادات اونها رو نشانه عقب ماندگی ذهنی و ارتجاع قلمداد کنند. امروزه جامعه ایران اسلامی نیز از این خطر رسانه‌های معاند در مستثنا نیستش. به همین خاطر ما امروز در برنامه امواج شبهه قصد داریم به صورت تخصصی بحث رسانه‌ای این طیف از در واقع تفکرات آتیسی رو یا بیدینی رو مورد بررسی قرار بدیم. به همین خاطر سوالم رو از جناب آقای دکتر بصیری شروع میکنم. آقای دکتر بصیری، عموماً کدام طیف از رسانه های معاند رو میتونیم در واقع جزء دسته ای از رسانه هایی قرار بدیم که به این گروه از رسانه ها قرار دارن و مروج بیدینی و شیطان پرستی در سطح جامعه هستن رو معرفی بکنیم و چه خصوصیاتی برای این دسته از رسانه ها قائل هستیم و اونها رو با این خصوصیات میشناسیم؟
عرض کنم که ببینید اساساً در واقع من یه مقدمه بگم، بعدش در واقع پیدا کردن مصداق رسانه ها کار سختی نیست. اساساً اعتقادات الهی و دینی هر چقدر قوی تر باشه، که در همه آدم ها تقریباً به انهای مختلف، حالا تو فطرت همه که هست، به مرور هم بالاخره سطوحش کاهش پیدا میکنه در آدم های مختلف، هر چقدر این اعتقادات دینی بیشتر باشه، راستی، راستگویی، نخوردن حق دیگران، کمک به در واقع ایثارگری، از خودگذشتگی، ایستادن مقابل ظلم افزایش پیدا میکنه، چون اساساً انسان آفریده شده برای اینکه تبلور و نشانه قدرت خلقت خداوند و زیبایی های اون باشه. عدالت، راستگویی، حقیقت، اینا همه زیبایی های خداوندن دیگه. هر چقدر که این اعتقادات بیشتر باشه، نشانه های این زیبایی هم بیشتر میشه، یعنی آدم هایی که به دنبال عدالتن، پس اگر ظلمی در جهان اتفاق بیفته مقابلش میایستن. حالا رسانه هایی که طیف رسانه هایی که در واقع طرفدار ظالم و طرفدار در واقع امپریالیسم، گرفتن همه دنیا به نفع خودشون هستن، این طیف رو پیدا کنید. اینها تمام تلاششون رو میکنن که اعتقادات دینی رو در مردم کاهش بدن، چون وقتی اعتقادات نباشه ایستادگی مقابل ظلم هم کاهش پیدا میکنه. ممکنه مثلا بعضی ها بگن نداشتن اعتقادات دینی در واقع میتواند با ایستادگی مقابل ظلم در کنار هم قرار بگیرد. بله، ممکنه یه عده‌ای هم باشن، خیلی در دنیا هم هستن. اتفاقا یکی از شگفت‌های رسانه‌ها این هستش که مثلا بعضی آدمایی که ظاهراً رفتارهای خوبی دارن، اینها رو و البته خدا ناباورن یا آتئیستن، اینها رو ملاک و معیار و مصداق قرار میدن برای اینکه بگن میتونی بی دین باشی اما آدم خوبی باشی. ولی واقعیت اینه که انسان نمیتواند به پاکی اعتقاد نداشته باشه اما پاک باشه. در کوزه نمیتواند آب کثیفی باشه اما مثلا آنچه ازش تراوش میکنه یک چیز پاک، یک مایه پاک و قابل استفاده باشه. لذا این موارد خاصی که مثلا بعضیا به وجود میاد در دنیا، مثال میزنن از عدالت خواهی، آنچه در طول تاریخ بشر ثابت شد کسانی مقابل ظلم و مقابل در واقع حق خوری دیگران می ایستن، حق خوری عده می ایستن که اعتقادات دینی بیشتری داشت. خب رسانه‌ای هم هستن که در دنیا الان خیلی ایستادگی در برابر ظلم یا حق گرایی به نفعشون نیست. شما می خواهی کشور رو استثمار کنی، کشوری که میخوای استثمار کنی خیلی نباید مخالف داشته باشی. شما میخوای کمپانی هند شرقی رو راه بندازی و مثلا هند رو کلا در اختیار خودت قرار بگیری، میخوای مثلا آفریقا رو غارت کنی اما کسی مقابلت نیسته، میخوای آمریکای لاتین رو غارت کنی اما کسی مقابلت نیسته، میخوای در خاورمیانه همین روند رو داشته باشی اما کسی مقابلت نیسته، خب طبعا رسانه‌هایی هم درست می‌کنی که این رسانه‌ها هر کسی رو که مقابلت میسته تمسخر کنن، استهزاء کنن و اعتقادات دینی رو درش کاهش بدن. یکی از دلایلی که در واقع باعث میشه ایستادگی در مقابل ظلم علی‌رغم همه شکست‌هایی که گاهی ظاهراً در دنیا می‌خوری انسان رو ناامید نکنه، اعتقاد به آخرت، قیامت و خداوند. و هر چقدر این کاهش پیدا کنه شما در راستای اهداف شیطانی بیشتر قدم برمی‌دارید.
سپاسگزارم آقای دکتر از توضیحات اولیه‌ای که داشتید. حاج آقا ثانی عرضم به حضور شما، خب آیه دکتر بصیری در خصوص رسانه ها خیلی توضیح خوبی دادن و یه نکته‌ای که اشاره شد در ورودی برنامه هم بهش اشاره کردیم، بحث همین بی‌دینیست که اینا دارن ترویج میکنن و در واقع یک جور لبه یک قیچی رو در نظر بگیریم یا یک لبه شمشیر دولبه رو اگر در نظر بگیریم، این طیف از رسانه ها یه جوری دارن میان اون دستاوردهای هزاران ساله انسان ها رو غیر علمی نشون میدن توی لبه در واقع شمشیر، در یه لبه دیگرشون بلا فاصله از اون بحث تحقیر و تمسخر انسانهای بادین دارن استفاده میکنن. از سوال من از حضرت عالی اینه که یه توضیحی برای ما و شنوندگان برنامه امواج شبه بفرمایید، اصلا فلسفه ورود به این بیدینی از کجاش شروع شد و در واقع چه عواملی باعث شد که این تفکرات ترویج پیدا بکنه و به سمت بیدینی و اینها جوامع کشیده بشن و یا در عده‌ای در این تلاش باشن که جوامع رو به این سمت بکشونن. میخوام راجع به فلسفه این قضیه شما یه توضیحاتی بدید به ما.
خواهش میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم از حضرت عالی و هم مهمان عزیزتون تشکر میکنم و عرض سلام و ادب دارم محضر حضرت عالی و
سپاسگزارم
و شنوندگان عزیز. به نظرتون عرض کنم که اگر بخوایم خلاصه ریشه بیدینی را واکاوی کنیم، به نظر حقیر ریشه واکاوی به بعد از رنسانس برمیگرده و جریان در واقع سکولاریزمی که بر دنیای غرب حاکم شد.
بله.
همه شنوندگان ما استحضار دارن که هزار سال کلیسا به عنوان دین حاکم بود و توی این هزار سال در واقع نتونست اون کارآمدی لازم و شایسته‌ای که باید دین داشته باشه در عرصه اجتماع را به ظهور و بروز برسونه. بر همین اساس اندیشه های سکولاری شکل گرفت، یعنی اندیشه علم در مقابل دین، عقل در مقابل ایمان و نهایتاً انسان در مقابل خدا. و به نظر میرسه وقتی که این اندیشه غالب شد در جامعه غربی، خب در واقع وقتی که حاکمیت علمگرایی باشد، حاکمیت عقلگرایی در مقابل ایمانگرایی باشد، حاکمیت انسان محوری در مقابل خدا محوری باشد، یقینا نتایجی که از این در واقع فرایند حاصل میشه اون چیزیست که حتما در اختیار کسانی قرار خواهد گرفت که قصد سوء استفاده از انسان رو داره به طور عام.
بله.
و این اتفاقی بود که در جامعه غربی اتفاق افتاد و اتفاقا خود مسیحیت هم استقبال کرد از این در واقع روی کرد و به گونه‌ای کتاب مقدس مسیحیت نقد شد. و وقتی که کتاب مقدس مسیحیت نقد شد، سه تا در واقع جریان در جامعه غربی شکل گرفت.
بله.
که من میخوام به همین برسم، به سوالتون برسم. اولین جریانی که شکل گرفت جریان دوگمگرایی بود که اینها گفتن که ما در واقع صدها سال بود که طرفدار دین بودیم، طرفدار مسیحیت بودیم، طرفدار کتاب مقدس بودیم و الان نمیتونیم با زیر سوال رفتن کتاب مقدس این کتاب مقدس رو بگذاریم کنار. ما نمیتونیم تناقضاتی که با روش‌های تجربی بهش رسیدید رو ما قبول کنیم. یه عده دوگرا شدن، دسته دیگه کسایی هستن که اینها سر از الحاد و بیدینی در آوردن. یعنی اگر بخوایم ریشه بیدینی را در واقع توی دوره معاصر واکاوی کنیم، برمیگرده به همون نقد تاریخی کتاب مقدس که یک عده گفتن ما 100% این نقد رو میپذیریم به دین، که منظورم از دین هم دین مسیحیته،
بله.
و دین مسیحیت رو میگذاریم کنار و بیدین میشویم و اینها بیدین شدن. و نهایتاً یه دسته سومی برای برون رفت از افراط و تفریطی که در این در واقع جریاناتی که به وجود آمده بود شکل گرفته بود، آمدن در واقع با نسخه جدید و قرائت لیبرالی آمدن سراغ در واقع تعریف دین و به گونه ای دین رو تعریف کردن که بتونن به یه شکلی از در واقع دام نقدی که به سمت دین کشیده شده بود رهایی پیدا کنن و هم از یک طرف بتونن در واقع مخاطبین مسیحی خودشون رو همچنان داشته باشن. بنابراین ریشه بیدینی برمیگرده به عملکرد غلط مسیحیت در طول تاریخ و بعضی ها هم تلاش کردن که به گونه از طریق این رسانه ها به جامعه اسلامی ما بکشونن، اما به خاطر تفاوت ماهوی فاحشی که بین در واقع اسلام و بین مسیحیت هست، خب در کشور ما هنوز موفق نشدن که این بیدینی را به شکل عام در واقع ترویج بدن. بنابراین مأموریت اصلی رسانه های بیگانه نسبت به جمهوری اسلامی ایران در این برهه حساس از در واقع زمان که انقلاب اسلامی ایران در واقع نهادینه شده و تثبیت شده، این هست که به گونه ای بتونن این در واقع بیدینی را در واقع کشور ما رواج بدن و زمینه سکولاری برای در واقع فراهم کردن در واقع بیدینی در مردم ایجاد کنند.
یعنی حاج آقا ثانی، حضرت عالی معتقدید که نسخه ای که قبلا آزمون شده برای دین مسیحیت رو حالا میخوان ترویجش بدن به همه ادیان به ویژه دین اسلام، به خاطر کارکردهای جامعه شناسانه ای که خودش داره و به خاطر این جامعیتی که در جامعه داره، تلاش میکنن که همون نسخه رو برای دین سایر ادیان به ویژه دین اسلام هم پیاده سازی بکنن؟ درست متوجه شدم حرف حضرت عالی رو؟
هم عوامل بیرونی و هم عوامل داخلی. عوامل بیرونی که به اصطلاح به ذات اینها عناد با دین دارن، اینها که قطعا از این روی کرد و روش استقبال میکنن، و عوامل داخلی هم که برجهت خیلی میانه خوبی با در واقع دین ندارن و اسلام ندارن، به اون در واقع سیستم رسانه‌ای غرب برای رسیدن به اهدافش کمک میکنه. بعد
سپاسگزارم، همراه ما باشید، انشالله سوالات بعدی رو از شما خواهیم پرسید جناب ثانی عزیز. آقای دکتر بصیری، خب حاج آقا خیلی جامع و کامل توضیح دادن در ارتباط با بحث فلسفه اصلا این بیدینی از کجا شروع شد و چطور گسترش پیدا کرد در سطح دنیا. خب ما امروز برنامه‌مون تخصصا در ارتباط با رسانه است و رسانه های این طیف در واقع تفکری که دارن ترویج میدن. اصولا رسانه هایی که مروج بیدینی هستن یا شیطان پرستی هستن، از کدوم تکنیک ها و تکنیک های رسانه‌ای برای تولید محتواشون استفاده میکنن؟ میتونید اینو با یه سری بیان مصادیق برای شنوندگان ما توضیح بدید که ملموس تر باشن؟
ببینید، یک طیفی از تکنیک های مختلف رو استفاده میکنن، اما اگر من میخوام عمده ترین شد بهش توجه بدم، مارپیچ سکوت و فرافکنیه. مارپیچ سکوت از این جهت که درباره موضوعات دینی و در موضوعات مربوط به خداوند اینقدر کمتر صحبت میکنن، اینقدر بهش نمیپردازن، حتی به حاشیه‌هایی که براش ایجاد میشه توجه نمیکنن، دستاوردهای جمع‌های دینی، جمع‌ها منظورم از یک جمع خانوادگی گرفته تا کشورهای بزرگ در طول تاریخ رو بهش نمیپردازن که مردم به این چیزا توجه نکنن. امروز شما وقتی رسانه‌ها رو باز میکنی اگر از مثلا یک ماه رو بررسی کنی که توی یکی از این تحقیقا و پژوهش ها من خونده بودم انجام شده بود، عملا چیزی از خداوند در رسانه‌های غربی نمی‌بینیم اگر محدود، ذکری از خداوند نمی‌بینیم اگر محدود، در حد مثلا این برخی ادای کلمات تو این رسانه‌های فرنگی، مثلا او مای گاد، همین در واقع همین این تنها خداییه که در فیلم ها دیده میشه. قهرمانانی هستند که هیچ وابستگی به خداوند ندارن، همشون وابسته به بازوهای خودشون یا تدبیر و عقل خودشون، عقل خودشون، عقل دنیوی،
یا اون تخصصی که دارن.
بله. البته من نمیخوام بگم عقل و اندیشه و بازو و هیکل اینا غیر خداییه، نه، اینا فرمول ها و قوانین خداونده دیگه، ولی در واقع شما هیچ جا نمیبینی که کسی توی این رسانه ها درباره خداوند خیلی نرم، لطیف و جلب توجه کن صحبت کنه. شما نگاه کنید به فیلمایی که طی سالهای اخیر در سینمای هالیوود مورد توجه قرار گرفته. البته خب تو هالیوود فیلم زیاد ساخته میشه، سالی 1000 تا فیلم میسازن، ما 20 تاش مورد توجه جهان قرار میگیره، 900 تاش، 940 50 تاش اصلا دیده نمیشه یا اصلا ارزش نداره یا کیفیت بسیار پایینی داره. و شما نگاه میکنی در جایزه دادن هم همینطوریه، هم در جشنواره های تلویزیونی هم در جشنواره های سینمایی، عملا جایی برای خدا نمی، این مارپیچ سکوته، وقتی درباره صحبت نمیکنی مردم بهش توجه نمیکنن،
در حالی که یکی از تکنیکایی که خیلی اونها مورد استفاده قرار میدن برای بحث بولد کردن، تکنیک برجسته سازیه. یعنی میخوایم بگیم که این تکنیک رو دقیقا در مقابل با دین به کار میبرن، اصلا برجسته سازی که نه تنها انجام نمیشود برای مسائل و مصادیق مذهبی و دینی، بلکه شما فرمودید که از تکنیک مارپیچ سکوت دارن استفاده میکنن رسانه. بله، فرافکنی چطور؟
ببین، فرافکنی همینی که عرض میکنم، مثلا یک نمادهای موفق انسان ماتریالیستی رو پیدا میکنه و درباره صحبت. شما میبینی مثلا ما دانشمندان خیلی بزرگی داریم که این دانشمندان اتفاقا دستاوردهای خیلی بزرگی در طول تاریخ علم دارن و خیلی هم خداگرا هستن، هم در علم، در علم در واقع تجربی مثل فیزیک و شیمی و نجوم و اینها، هم در علوم فلسفه. شما میبینی مثلا خیلی ها الان دیده نمیشن، ولی هابرماس که تقریبا، ببخشید، استیون هاکینگ که خیلی داعیه دار بی خدایی یا در واقع خدا ناباوره یا درباره خدا ابهامات جدی داره، در رسانه های غربی خیلی درباره صحبت میشه، در حالی که کشفیاتش به هیچ وجه مثلا حتی در مقایسه با هم عصرای خودش مثلا دستاوردهای خیلی عظیم شاخص خیلی خاصی نیست، یا حتی اگر باشد در واقع بیشتر به این چهره توجه میکنن برای اینکه بتواند انسان رو فارغ از خدا یک موجود موفق نشان بده و در واقع قیامتی براش متصور نباشه. وقتی عرض کردم در ابتدای عرایزم، وقتی که انسان‌ها خودشون رو در واقع مستقنی از خداوند می‌بینن، بر پایه درک و تصور خودشون شروع می‌کنن تصمیم گیری کردن. خب در یک گوشه از عالم یه دولتی هست که مثلا در بدترین سال کودک کشی رو در عالم ایجاد کرده، 183 تا کودک رو ظرف سال از در واقع آمارگیری اخیر کشته، ولی خب خیلی خدا ناباورا دلیل نمیدن درباره صحبت کنن در رژیم صهیونیستی. یا در خیلی از کشورهای جهان در واقع ظلم‌های بسیار بزرگی انجام میگیره، ولی شما دلیل نداره مقابلش بایستی، خدا رو سطحش رو تنزل میدن به عقل خودشون. و وقتی خداوند به این سطح برسه، حتی کسانی که دینی هم هستن ممکنه ظاهر دینی داشته باشن، اما ایستادگی مقابل ظلم براشون بی‌معنیه. شما مثلا در همین اتفاقاتی که در یکی از این کشورهای منطقه افتاد، وقتی بهشون گفتی که مثلا شما برید مقابل این دشمن بایستید، مقابل مثلا داعش بایستید، برید بجنگید باهاشون دیگه، میگفت نه، من مثلا ارادتمند امیرالمومنینم و هر وقت به اینجا رسیدن من قیام خواهم کرد. خب این نشون میده برداشت درستی هم از دین نداری، دین رو یه جوری تفسیر میکنیم که منافع ما رو تأمین کنه.
یعنی این برداشت در سطح جامعه رو محصول همون شبه‌افکنی های رسانه.
بله دیگه، شما دینی رو میپذیری، یعنی گام به گام، بی دین شدن که یک باره نیست که مثلا ما یه مطلب بخونیم فردا صبح بگیم خدا نیست، گام به گام از دین شروع میکنیم به فاصله گرفتن. و خب حالا این شما موضوع بحث ما نیست، خیلی بهش نمیپردازیم.
بله.
اما رسانه ها در حقیقت از تکنیک های مختلف استفاده، شما خدا رو نمیبینی در هیچ کدوم، در همین در واقع اتفاقاتی هم که در فضای مجازی و بسیار از رسانه‌های خودمون هم میفته ما خدا رو نمی‌بینیم، اصلا درباره‌اش صحبت نمی‌کنیم، یا محصور است در برخی برنامه‌های خاص که مثلا در مورد خدا صحبت می‌کنه. من الان رسانه غربی رو نگاه می‌کنی، شما اگه رادیو رو سرچ کنی، حالا آقای ثانه‌ای عزیز احتمالاً بیشتر از بنده روی این حوزه مسلط، احتمالاً که نه حتما بیشتر مسلط، مثلا شما رادیو انجیل داری، رادیو نمی‌دونم مسیح داری، تو غرب هم اتفاقا همش هم داره درباره خدا صحبت میکنه، همش هم داره درباره حضرت مسیح صحبت میکنه، خیلی هم نرم و دوستانه و لطیف هم صحبت میکنه، اما برایند آن چیزی که در رسانه‌های غربی هست مسیح، مسیح واقعی و خداوند نیست. این همون مارپیچ سکوت و فرافکنی است که عرض کردم.
آقای دکتر بسیدی، در ابتدای عرایزم اشاره به نکته‌ای کردم به بحث راهبرد استهزاء و تمثل گرفتن مذاهب، اون مسائل و شعائر دینی و حتی خود خدا، پیامبر، ائمه و هر چیزی که مقدسات ما محسوب میشن. خب توی برنامه سازی رسانه های غربی هم ما به شدت داریم اینو میبینیم، یعنی از هر تکنیکی استفاده میکنن، چه رسانه های حقیقیشون چه رسانه های مجازیشون، برای اینکه به تمسخر بگیرن، برای اینکه همون نکته‌ای که شما اشاره کردید، سطح خدا رو به پایین بیارن، سطح مقدسات رو به پایین بیارن. وقتی که پایین آوردیش، وقتی به تمسخر گرفتیش، وقتی که شما اون رو زدید، اون موقع یک شکی ایجاد میشه بین خود و حتی اون مخاطب در واقع مذهبی ما هم. اون مراحلی که شما فرمودید لازمه برای طی کردنش تا به مرحله بی خدایی برسیم، این رو شما چطور تفسیر میکنید در برنامه سازی رسانه های معاند؟
خب شما در واقع توضیح دادید دیگه، این در واقع تمسخر کردن یا تنزل دادن سطح آدمای دینی یا پیدا کردن برخی ایرادات از اونا و بزرگ نماییشون، همون برجسته سازی که شما فرمودید. مثلا یه روحانی قطعه ای از صحبتاشو برداری، مثلا دابسمش درست کنی و مثلا توضیح کنی، یا مثلا بعضی مفاهیم عمیق دینی که مثلا تو مجالس خاص با درباره صحبت بشه، مثل ارتباطات خاص دینی، ارتباطات خاص معنوی، اینها رو مثلا در واقع میارن و تمسخر میکنن و در واقع سطحش رو میکشن پایین برای اینکه مثلا مورد استهزا قرار بگیره. اما اینو بهتون بگم، ببینید خداوند، حالا چون من نمیدونم، حالا خیلی موضوع برنامه، شاید این نکته که عرض میکنم نباشه، خداوند قابل خاموش شدن نیست دیگه.
بله.
شما الان نگاه کرده باشی، بیشترین رشد، در واقع بیشترین رشد مذاهب در دنیا مذهب اسلامه دیگه. طی این 100 سال اخیر اسلام به شدت داره رشد میکنه، گرایش‌های دینی به خصوص در اروپا که خیلی آتئیست‌تر از آمریکا و قاره آمریکاست داره افزایش پیدا میکنه. در شما مثلا نگاه میکنه در لیگ انگلستان 40 سال پیش یه دونه مسلمان هم بازی نمیکرد، ولی خب الان شما طیفی از مسلمانان رو میبینی که در مثلا فوتبال انگلستان بازی میکنن، یعنی جایگاه، حالا جایگاه بهتری رو مسلمانان در دنیا دارن پیدا میکنن. و خب البته آتئیست هم دارن افزایش پیدا میکنن.
بله.
این همونطور که مهمان تلفنی برنامه فرمودن، به دلیل در واقع سرخوردگی از آن مسیحیتی که بعد از دوره یا از دوره رنسانس آغاز، قبل از دوره رنسانس آغاز شد و اینها سرخورده شدن از اون خدا و با اسلام و با دین به وجه زیبای اون آشنا نیستن، جایگزینی پیدا نمی کنن و ازش جدا می شن.
سپاسگزارم. آقای دکتر بسیدی، در ارتباط با، خب بالاخره رسانه های معاند دارن کار خودشونو می کنن، ما بیایم از این طیف به قضیه بنگریم، چه توصیه‌ای برای جوانان و نوجوانانی که ممکنه به صورت اتفاقی یا نه اصلا هدفمند مخاطبین برنامه‌های این طیف از رسانه‌ها باشن، چه توصیه‌ای برای اونها دارید که اینها کمتر مورد در واقع پذیرش و سمپاشی این رسانه‌ها قرار بگیرن یا حداقل مسئول‌سازی بشن؟
ها ببینید، چند تا باید نکته رو مد نظر قرار بدیم که توی در واقع موضوع سواد رسانه می گنجه. یکی این که ما لازم نیست همه در واقع اطلاعات عالم رو تو مغز خودمون بریزیم، نه از این جهت که از اطلاعات درست دوری کنیم. منظور این که اخبار و در واقع دیتا گرفتن از هر منبعی با هر مشخصات خاص یا غیر خاصی، در معرض انواع و اقسام خبرها قرار گرفتن، فرصت در واقع تفکر و اندیشه رو از ما میگیره. ما الان زیر آبشاری از اطلاعاتیم، اینقدر اطلاعات میریزه که دیگه فرصت نفس کشیدن، شما زختی زیر آبشار قرار بگیری حتی آب خوردن هم برات مشکل میشه، نفس کشیدن هم برات مشکل میشه. این آبشار اطلاعات باعث میشه